بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 26 آبان 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شرایط حج به اخوه رو صحبت میکردیم. در مورد حج به اخوه چند شرط وجود داره. این شرط ها تقریبا از جهت روایات مطلبش مسلم هست و ما حالا روایاتش رو میخونیم. یه بحث این بحث خواهیم کرد که آیا از آیات قرآن هم این مطلب استفاده میشه یا نمیشه. یه مرحله خود روایات رو هم میخونیم، احیانا بحث سندی کوتاهی در مورد اونها میکنیم و رد میشیم، خیلی بحث طولانی بحث میکنیم. یک شرط این هست که باید اخوه متعدد باشن، دوتا باشن و یه دونه کافی نیست و ستا هم شرط نیست، باید دو تا باشند. حاجب ها فما فوق، یه دونه حاجب نیست، بیشتر از دو تا هم لازم نیست. یه مرحله بحث، حالا اینو در موردش بحث. یه بحث دیگه این که یا باید دو تا پسر باشه، دو تا برادر باشن، یا اگر دختر، هر دو تا دختر به منزله یک، هر دو خواهر به منزله یک برادر حساب میشن. اینم نکته شرط دوم. شرط سوم این که این اخوه ابوینی باشن یا ابی تنها باشن، ولی اخوه امی تنها حاجب نیستن. این شرط سوم رو بحث آیش رو قبلا کردیم که اینو نکردیم، نه معذرت میخوام، اینم حالا همون بحث رو دارم. یک شرط چهارمی هست، اون اینه که شرط حاجب بودن اخوه وجود ابه. در صورتی که ابه موجود باشد اخوه حاجب خواهند بود. که این بحث چهارم رو بحث آیاتش رو پارسال مفصل بحث کردیم، بحث روایش در واقع میمونه. اونم اینا این شرایط عرض کردم خیلی از جهت روایات اختلاف خاصی هم در میان طایفه نیست، روایاتش هم رو هم رفته یک دسته. من فقط میخوام یه بار بخونم بعضی نکاتی در مورد بعضی از سندهاش، اونم به سرعت در مورد صحبت کنیم. ولی این چند تا بحث یه سری بحثای در مورد آیه داره که مناسبه در موردش بحث کنیم، دست شما درد نکنه. اما این که باید دو تا برادر باشند و یک برادر اثنان باشند و ثلاثه شرط نیست، در مورد اینکه یه دونه حاجب نیست اتفاقیه، هیچ اختلافی نیست. فقط یک اختلاف هست بین ابن عباس، ما نقلن ابن عباس و دیگران، در مورد اینکه آیا شرطش این هست که حداقل سه تا باشن یا به دوتا هم حجب صورت میگیره. ابن عباس ازش نقل شده که آمد پیش عثمان و گفتش که چطور با دو نفر حجب میکنی، در حالی که آیه قرآن گفته اخوه ولی اخوه فی لسان قومک، بر دو نفر صدق نمی کنه. عثمان هم جواب داد که من چیزی رو که خلاصه سیره مستمره برش هست که نه نمی توانم اون رو ترک کنم. این تعبیری هست که از عثمان نقل شد. حالا این نقلای درست هست درست نیست، یه بحثایی در مورد این تو بعضی از کتاب ها هست که اصلا نسبت این قول به ابن عباس رو انکار میکنن که خب نمیخوام وارد اون بحث ها بشن. در پاسخ ابن عباس یه سری پاسخهایی تو کتاب های اهل تسنن وارد شده. بعضی از پاسخها با قیاس و امثال اینها و نمیدونم اینا مرتبطه، اونا رو ازش میگذاریم که اصلا مبانی اصلیش مبانی ناتمامیه. اون پاسخهایی که قابل ذکر هست، یک دو تا پاسخ هست، یه مقداری در موردش صحبت کنیم بد نیست. من این رو از اعراب احکام القرآن جساس دو تا قول رو، دو تا مطلب رو نقل میکنم، یه توضیح در موردشون عرض میکنم. جساس تو احکام القرآن دلیل جمهور رو یکی این میدونه که ان اسم الاخوه قد یقع علی الاثنین کما قال تعالی ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبکما و هما قلبان. قلوب تعبیر کرده در حالی که در مورد دو نفر هست. و قال تعالی و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، ثم قال تعالی که ادامش خصمان بقا بعضنا على بعض. تصور المحراب، تصور رو تعبیر کرده در حالی که در بعدش توضیح داده که خصمان هستند. در مورد خصمان کلمه تصور رو که لفظ جمع هست اطلاق کرده. فاطلق لفظ الجمع على اثنين و قال تعالی و ان كانوا اخوه رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين فلو كان اخا و اختا كان حكم الايه جاريا فيهما. من سر درس هستم، ببخشید. عرض کنم خدمت شما، اینم آیه سوم. حالا در مورد آیه سوم، حالا مجرد این که حکم آیه در موردشون جاری هست، آیا دلیل بر این هست که مراد از اخوه اینجا معنایی هست که دوتا رو شامل میشه نمیشه؟ اون آیه بحثایی داره، ولی خب اون دو مورد اول خب روشنه دیگه که بر اثنین بر دو نفر لفظ جمع رو اطلاق کرده. این استدلال به حسب ظاهر خب ناتمامیش روشنه. حالا در یه جایی اطلاق شده، به چه دلیل در ما نحنفی هم این اطلاق باید انجام بشه؟ این خب ناتمامیش واضحه، مگر شخص تقریب رو بخواد فنی تر بکنه، اون اینه که بگه که اصل در اطلاق هم حقیقت بودن هست و این کاشف بر اینه که اصلا اخوه معنای حقیقیش معنایی هست که، یعنی جمع معنای حقیقیش دو به بعد هست، دو به بالا هست. اقل الجمع ثلاثه نیست، الاثنان فما فوقها جماعه به روایت از پیغمبر نقل شده. بگین اینجوریه. خب اینم همون جواب بحث معروفی هم که هست در مورد اینکه الاستعمال اعم من الحقیقه و اصالات الحقیقه برای تشخیص مراد هست نه تشخیص موضوع له. همه اون بحثا دیگه دوباره تکرار میشه و یه بحث هست، ولی من تصور میکنم که جساس استدلال رو، قسمتی از استدلال رو اصلا ذکر کرده. در واقع میخواد بگه که اخوه گاهی اوقات مجازن بر اخوین هم اطلاق میشه. شاهد اطلاق مجازیش این آیاته. خب مجاز نیاز به دلیل داره، نیاز به شاهد داره، قرینه داره، اجماع اصحاب و نمیدونم اون سیره متشرعه قبل از ابن عباس و اینها، اونها دلیل بر این هست که اینجا لفظ اخوه مجازن به معنای ما یشمل الاخوین به کار رفته. فکر میکنم استدلالش اینجور باشه که تو کلمات دیگران هم هست، مثلا تو تبیان شما مراجعه کنید، تبیانشون میگه اخوه ولو حقیقت هست در سه به بالا، ولی تجوزن گاهی اوقات در دو به بالا هم به کار میره، به این آیات و این هم تمسک میکنن. و در اعراب القرآن زجاج یه بابی داره، اصلا باب و ماجا امنت فتنزیل من الجم یراد به تصنیه، این معناهای مجازی قرآن رو میخواد بگه، میگه گاهی اوقات جم هست و مراد تصنیه هست. و تو جلد 3 صفحه 787 اعراب القرآن زجاج این بحث مطرح شده. این باید کلام جساس رو اینجوری توضیح داد و الا ناتمامی این استدلال به حسب ظاهر خب واضحه. هم این یک نکته که خب مطلب تمامه خوبیه، ولی یک دلیل دیگه‌ای در جساس هست. اون دلیل اگر درست باشه مطلب به شکل دیگه هست. اون اینی که میگه ما ولدن زید ابن ثابت انهو کان یحجب الامه بالاخوین فقالو لهو یا ابا سعید ان الله تعالی یقول فان کان لهو اخوتون و انت تحجبها بالاخوین فقال ان العربه یا ان العربه تسم الاخوین اخوه. ظاهر تعبیر زید ابن ثابت این است که نه اخوین حقیقتا اخوه هستن، از مصادیق اخوه هستن. نمیخواد بگه که مجازن، خب مجازن خب اشکالش میگه چطور اینجا دلیل بر مجاز چیه و امثال اینها، نه ظاهر لحنش اینه که اصلا عرب این رو اطلاق میکنه. اگر میشه اینجوری، اگر این مطلب تمام باشه، من حالا یه توضیح بدم که خیلی حرف بی ربطی نیست این مطلب و نمیخوام اثبات کنم، نمیدونم واقعا چنین مطلبی درست هست یا درست نیست، ولی یه توضیحی بدم. ببینید ممکنه شخصی بگه اصلا صیغه جمع وضع شده برای دو و بیشتر. بله بعضی وقتها اطلاق مقامی اقتضا میکنه که صیغه جمع برای دو و بیشتر باشه. چطور؟ صیغه تثنیه برای دوه. خیلی وقتها اگر مورد دوتا بود، چون یک صیغه اختصاصی وجود داره، به طور طبیعی اون صیغه اختصاصی رو به کار میبردن. اینی که صیغه اختصاصی رو به کار نبردن، صیغه عام رو به کار بردن، در جایی که اگر مورد دوتا بود اون رو به کار می بردن، این خودش یک نوع ظهوری به کلام میده، برای اینکه مراد اون مورد شخصی که وجود داره اون دوتا نبودند. اینجوری مثلا بگیم ظهور صیغه جمع در ثلاث فما فوقها ظهور وضعی نیست، ظهور اطلاقی هست و این ظهور اطلاقی همه جا نیست و در آیه شریفه اون نکته اطلاقی وجود نداره. اون آیه شریفه میخواد هم حکم دوتا رو بیان کنه، هم حکم بیشتر از دوتا رو. اینجا که نمیشه اکتفا کنه به دوتا، اگر اثنین رو ذکر میکرد اون حکم اختصاص پیدا میکرد به دوتا. بنابراین اینجا که نه، اون نکتهی که منشأ میشه که از اخوه خصوص جمع یعنی فلاسف ما فوقها اراده بشه اون نمیاد. ولی این خب باید یه مقدار تتبع بشه واقعا این ادعای تمامی هست یا نه. متعارفن معمولا میگن معنای حقیقی اخوه اصلا معنای وضعی صیغه جمع سلاسف ما فوقه هاست، نه معنای اطلاقیش. و اگر اثبات بشه که معنای وضعیش اعمه و به دلالت اطلاقی هست، ممکنه در واقع اون نکته‌ای که سبب شده که قبل از ابن عباس همه صحابه هم دو و ما بیشتر رو هم حاجب دونستن، همون دلالت وضعی بوده، نه اینکه مثلا یک روایتی از پیغمبر در این مورد وارد شده بوده اینها. ولی خب به هر حال این احتمال هم جدی هست که نه اخوه رو مجازن به معنای دو و بیشتر اطلاق کرده بوده، یه روایتی از پیغمبر بوده، یک سیره مستمری بوده، مثلا اصلا مورد نزولی که موردی که پیغمبر اصلا بر دو تطبیق کرده بوده، تطبیق خارجی که بر دو شده بوده. چون به خصوص اینا موضوعاتی هست که خب خیلی شایعه، مسئله حجب اخوه از مسائل بسیار شایع هست و به طور طبیعی اینها یک سوال میشه، مورد بحث قرار میگیره، احکام ارثش در جامعه پیاده میشه. تو اینجور موارد همینی که هیچ روایتی که مشخص بکنه که اخوه بر سه نفر باید حتما سه تا باشه نیامده، و منهای از بحث ابن عباس صحابه میگه اتفاق کردن که حکم چنین ثابته، اونم روایت ما هم که همه جزء مسلمات هست که دوتا کفایت میکنه، این مطلب مطلب تامیه و نکته خاصی نداره. نه زیاد نیست، اون که مجازن باشه.
و همین که گویا در برابر تسلیه قرار گرفته اینجوری اطلاق شده،
نه ممکنه ذاتن وصف شده باشه، ممکنه. این انکار من نمیخوام دو طرف قضیه رو یه حکم قاطعی بکنم، نه خیلی
بله، اگر قرینه مثل تسلیه وجود داشته
نه قابل اثبات نیست که چنینه. اونی که تو کتابای لغوی و کتابای نحوی مطرحه، میگن صیغه جمع برای ثلاثه فما فوق هست و علل قاعده
منطقی
منطقی ها اصلا در اینجور چیزا اصطلاح خاص دارن، نمیخوان معنای لغوی رو چیز بکنن.
نکته‌ای هم میشه گفت که این اخوه همراه با خود میت میشن اخوه، تو روایت هم میشه اشاره شده که اخوه هستن همراه با میت، جمع این دو برادر هم با میت کتابش میشن سه برادر. تو روایت علالان خود هم این نبکت از امام صادق اخوتون مهد و هم اخوتون مهد میت،
نه نه مهد مهد، یعنی ظاهرا مراد این نیست اخوتون مال میت، اونا اخوه میت یعنی اخوتون لل میت. حالا من نه اینکه با میت با هم دیگه میشن سه تا، بله نه اخوتون مال میت یعنی اخوتون لل میت، مراد این روایت هم این نیست. نه 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 اینکه با میت رو همه چی میشن برادر، نه ظاهرا این مراد نیست. خب حالا مطلب خیلی واضحه، من فقط این مطلب رو که به هر حال البته این بحث تو این ما نهنفی خیلی مهم نیست چون حکم مسئلهش کاملا واضحه، ولی در جاهای دیگه این بحثی که جمع به چه شکل هست ثمره داره و نیاز داره که یه بررسی جدی بشه. من فقط عمدتا این رو بر این آوردم که زید ابن ثابت مدعی هست که جمع برای سه دو و بیشتر هست، ظاهر تعبیر زید بن ثابت این است که معنای حقیقی جمع به اون شکل هست و طبیعتا دلالت جمع بر اون معنا هم میتونه به اطلاق باشه. اون عرض کردم امکان این مطلب کاملا هست، حرف زید بن ثابت حرف قابل تفوهی هست، ولی اثباتش مشکله، تو به هر حال باید یه بررسی جدیتر در مسئله بشه. منطقی ها یه مقدار زیادی منطق ما ناشی از چیز یونانه، یعنی در واقع در یونان چون تثنیه وجود نداره، تحت تأثیر فرهنگ یونان یک سری اصطلاحات تو منطق اومده. مثلا منطقی ها این چون اصل در یونان جملات سه چیزی بوده، سه جزئی بوده، موضوع محمول رابط. جمله بندی های بعد جمله بندی هایی که کتاب های منطقی اوائل هست نگاه بکنید میبینید سه جمله ایه، سه جمله ای، مثلا سه رکنی، موضوع محمول اون رابطش هم چیز میکنن، یعنی یه مقدار زیادی منطق. چون نه 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 به ضروره، اون میگن که یکونو زیدون، زیدون یکونو عالمون، یکونو زیدون موجود. ببینید کانای تامه، کانای ناقصه، یک مفهوم کانایی همی وسط. حالا من سر درس هستم، من سر درس هستم، سلام علیکم، بعدا خدمتتون عرض میکنم، خدا حافظ، من بعدا خدمتتون عرض تماس میگیرم. عرض کنم خدمت شما، کتاب قدیمیشون نگاه کنید، بحث منطق چون اصلش یه سری مباحث الفاظ داشته، یه سری مباحث عقلی، تو مباحث الفاظ اصلش مباحث الفاظ یونانیه، اون فرهنگ زبانی یونانی یعنی اون مصطلحات یونانی اثرگذار هست و یه سری بحثاش از اون تأثیر اون فرهنگ لغات یونانیه. بعضی تعبیرات اصلا اون تعبیرات توی چیز ادبیات عرب به کار نرفته. اون حالا اون باشه،
اوغلایی باشه بس.
نه بحث اوغلایی نیست اصلا، بحثای منطقی ها یه سریشون واجه شناسیه. فرض کنید که مثلا حمل هوهو و حمل بس زیهو، اون در واقع اینه که گاهی اوقات یه چیزی که بعد دیگری حمل میکنن یه مقدار بحثش، یه سری بحثاش بحثای واجه شناسیه. البته حالا نمیخوام وارد اون بحثاش بشم که گاهی اوقات بحث‌های حقیقیش با بحث‌های واژه‌شناسیش قاطی شده و امثال اینا، اونا یه بحث‌های دیگه‌ای دارن. خب بگذاریم این بحث. خب بحث عمده‌ای نداره، ما حالا یه سری روایاتش رو از روش من می‌خونم که توضیحات در موردش عرض بکنم. ایشون ما فرض کنید که شما میگید زیدون عالمون، زیدون عالمون، اونا تو کتابای منطقی میگه زیدون یکون عالمون، این کلمه یکونو و مشابه علی یادم رفته چه لفظی وسط به کار میبرن. یه چیزی که برای این که ما تو فارسی میگیم زید عالم است دیگه، این است رو در عربی که وجود نداره، این رو شما تو کتاب منطقی ببینید یک کلمه شبیه اصلی واسه چپوندن. این به خاطر اینکه در زبان به اصطلاح اون دلالت هایی که به نحو هیئت هست که در عربیه، گویا در یونان به جاش کلمه فریع داشتن، اون چون ترجمه شده اون ساختار ستیکهی که مسند و مسندون الیه و رابط، لفظ رابط در عربی گاهی اوقات اون هیئته، در زمان یونانی گویا یه چیز مستقیم بوده و امثال اینها. اینا یک جمله بندی هایی شما تو کتاب های منطقی میبینید، جمله بندی اصلا عربی نیست، اصلا عربی نیست، ولی چون بحثاش در ارتباط با اون جمله بندی بوده مجبور بوده یک جمله هایی بسازه. و این رو بخوام بگم این که مناطقه چون در زبان تثنیه از اختصاصات زبان عربیه، در زبان یونانی نه تثنیه نیست و تثنیه مثل خود فارسی دیگه، فارسی اینها، اینها تحت تاثیر اون زبان اصلیه که زبان یونانی هست، اون گفتن بر اثنان و امثال اینها هم جمع اطلاق میشه، چون بحثاشون بحث ترجمه شده، ترجمه از یونان هست، تاثیر لغت یونانی بر این بحثا هم کاملا چشمگیره. خب خب حالا این روایات مسئله رو بخونیم. خب اولین روایت بود همین ابوالعباس، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن سعد ابن ابی خلف عن ابوالعباس. ببینید این ابوالعباس چند تا روایت در این زمینه ازش نقل شده، به نظر میرسه که همه این روایت ها باید یک روایت باشه. یه مقداری نقل معناهای شدیدی درش رخ داده و ولی جوهر مطلب همه یکی هست. حالا من همه روایت های ابوالعباس که فضل بغباغ باشه رو یکی یکی میخونم. ببینید، قال اذا ترک المیت اخوین فهم اخوتون مع المیت. اون فهم اخوتون مع المیت آیا میخواد بگه که حقیقتاً اخوه هستند یا در مقام تنزیله؟ ممکنه این در مقام تنزیل باشه که اصل آیه مراد از اخوه سه به بالاست، ولی شرع دو رو به منزله سه قرار داده. این روایت خیلی واضح نیست که در مقام این هست که بخواد بگه حقیقتاً اخوه صدق میکنه. ممکنه مراد تنزیل شرعی باشه که شارع اخوه این رو به منزله اخوه قرار داده. این ملمیت مثل المیت دیگه، اخوتون ملمیت، یعنی با میت هم با فارسی که ما میگیم دیگه. نه 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 نه، فهم اخوتون مال میت، یعنی با میت اخوه هستن. نه با میت اینه هم مجموعا اخوه میشن. نه یعنی اخوتون، یعنی میخواد بگه که انکان للمیت. این اشاره به آیه شریفه است که آیه شریفه که برای میت اخوه ثابت میکنه، این داخل در موضوع اونهاست. حجب الام عن الثلث و انکان واحدن لم يحجب الام. قال اذا كنا اربع اخوات حجبنا الام عن الثلث لانهن بمنزله الاخوين. این که میگه چهار تا به منزله دو تا هستن، ببینید این تعلیل ابتداعا ممکنه شما بگید شارع چهار تا رو دو تا فرض کرده، ولی با توجه به ذهنیت هایی که در شرع هست که خیلی وقتا دو تا زن، دو تا شاهد زن رو به منزله یک شاهد مرد قرار داده، این در واقع اینجور فهمیده میشه که چهار تا به منزله دوتاست، چون دوتاش یکیه. اینجور نیست خصوصیت داشته باشه که به طوری که اگر یه دونه و یه پسر باشه و یه برادر باشه و دو دختر باشه و ثابت نباشه. با توجه به اون ذهنیتی که در مورد امور مشابه هست که دو تا دختر رو به منزله یک پسر قرار داده شده، ذهنیت که حتی در خود همین بحث ارث هم هست، لذکر مثل از الانسایین، اون هم این ذهنیت رو تقویت میکنه که نه، دو تا دختر رو در اینجور مسائل به منزله یک پسر قرار داده شده، این هم همینجور فهمیده میشه. و این کن سلاسن لم یحجب نه، یه روایت روایت صحیح هست، بحثی نیست. روایت دیگه ان فضل ابوالعباس البغباغ، روایت این 44809 بود، بعدیش 44811 هست. محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، احمد محمدی که محمد ابن یحیی ازش نقل میکنه، احمد محمد ابن ایساس، ان ابن فضال. ما دو تا ابن فضال معروف داریم، چندین نفر ابن فضال داریم ولی دو تاش از همه معروف دارن، یکی حسن ابن علی ابن فضال، یکی هم پسرش علی ابن حسن ابن علی ابن فضال. این معارف ابن فضال ها این هست، غیر اینا همین علی دوتا برادر داره، محمد و احمد برادر زاده هاشون هستن، جمع این بنو فضال خانواده خیلی زیادی هستن، ولی معارفشون این دوتا هستن که حسن ابن علی ابن فضال و علی. اونی که در کافی ابن فضال ازش تعبیر میکنه، به نظرم فقط حسن ابن علی ابن فضال ابن فضال تعبیر کرده. اون ابن فضال پسر از احمد محمد ابن ایسام طبقهش مؤخره، اون در طبقه یک کمی متأخر از احمد محمد ابن ایساس، یک کمی متأخر از احمد محمد ابن ایساس، جزوه تقریبا صغار شاگرده از پدرش هم میگه درست روایت نمی کرده، با واسطه نقل می کرده. اون این ابن فضالی که احمد محمد ازش نقل میکنه، حسن ابن علی ابن فضال هست. ان عبدالله ابن بکیر که فتحیست، ان فضل ابوالعباس البغباغ. تو عبدالله ابن بکیر یه بحث مختصری در مورد فتحی بودنش هست، در مورد اینکه نجاشی فتحی بودنش رو ذکر نکرده، ذکر نکرده، ممکنه شخصی تردید کنه، ولی مجموعاً به نظرم توی فرق و شیعه نوبختی هم علاوه بر تو کتاب‌های دیگه تو فرق شیعه نوبختی هم تو ذهنم هست اگر اشتباه نکنم، فتحی بودن عبدالله ابن بکیر رو ذکر کرده. رو هم رفته نجاشی به نظرم عبدالله ابن بکیر توثیق هم نکرد، الان یادم نیست، اصلا کنکنه در مقام بیان شرح حالش بر نیومده. و اینه که رو هم رفته در فتحی بودن شاید تردید نباشه. البته حسن ابن علی ابن فضال در هنگام مرگ از فتحیت برگشته، ولی عبدالله ابن بکیر دیگه در فتحی بودنش بحثی نیست، توثیق نکرده. با ان فضل ابل عباس البغباغ ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تحجب الامه عن الثلث الا اخوان او اربع اخوات لابن و امن او لابن. اون اربع اخوات با توجه به اون روایت اولی که هست، به اعتبار این که به منزلت الاخوین هست، هست حصر اضافیه، یعنی این که اخوات تنهایی دوتا اختین کافی نیست، اختین کافی نیست، بنابراین نمیخواد نفی کنه یه پسر یه برادر دوتا خواهر رو. خب اینم یک نقل. این فضل ابل عباس یه نقل دیگه داره، سألت و ابا عبدالله علیه چیز اون محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محسن ابن احمد عن ابان ابن عثمان. این محسن ابن احمد، محسن ابن احمد میثمیه، واقفیه، به نظرم توثیق داره ولی واقفیه. عن ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان خب یه سری بحثایی در موردش هست، در مورد اینکه ناوسی است ناوسی نیست، ولی برابر تحقیق امامی ثقه است و اون نسبتایی که به ناوسیه ذکر شده مثلا اشتباه است، اون کان من القادسیه صاحب قاموس رجال اینا داره. اینم این روایت به هر حال بله نه بحث این است که موثقه است یا صحیح است از این جهت چی؟ محسن ابن احمد محسن ابن احمد جزو مشایخ با اکثار روایت احمد محمد اینا توثیق میشه، اون بحث جدی در توثیقش ظاهرا نیست. ان فضل ابل عباس البغباغ قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان ابوین و اختین لابن و ام هل یحجبان الامه عن الثلث قال لا قلت فثلاث قال لا قلت فاربع قال نعم. اینم این نقل. یه نقل دیگه نه ابل عباس هست، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحجب عن الثلث الاخ والاخت حتی یکون اخوین او اخن و اختین فان الله یقول فان کان له اخوتون فلهم السدس. من ببینید اینجا تو این نقل این ابل عباس اخن و اختین را آورده، اون یکی اربع اخوات آورده، حالا یا به اصطلاح یکی از اینها چون از باب مثال بوده اون اربع اخوات، به هر حال یکی از اینها به نظر میرسه که اصل بحث این روایت تکیه‌ای که داره رد نظری هست که غیر شیعه اتفاقیه براشون که اختین کافی هستن. این روایت تأکیدش این هست که خداوند اخ تعبیر کرده، اخ که بر اخت صدق نمی کنه، اخ که بر اخت صدق نمی کنه. بله تنزیل شرعی هست که دوتا اختین رو به منزله اخ قرار داده، اون از با تنزیله، ولی منهای تنزیل شرعی خود آیه اخوین گفته، پس بنابراین اختین. تیکه های مختلف این روایت رو همین تکیه داره. نقل دیگه ای که حسن محمد ابن سماه عن ابن رباط عن ابن مسکان عن ابن عباس البغباغ عن ابی عبدالله علیه السلام فی ابوین و اختین قال للامه مع الاخوات الثلث ان الله عز وجل قال فان كان له اخوتون ولم يكن يقول فان كان له اخوات. تکیه این روایت هم ناظر به این نیست، نمیخواد نفی کنه اینکه مثلا اختین کافی نیست، ظاهرا همه اینها یک روایت واحد بوده. این روایت واحد رو روات که اومدن نقل کردن، بعضیا اون نقطه اصلی روایت رو نقد کردن، اون تنزیلی که اختین به منزله اخ واحد هست اون رو ذکر نکردن، اصل نبض اصلی روایت رو نقل کردن، بعضی کاملتر نقل کردن. به نظر میرسه اصل این روایت ها یکی هست، ولی این روایت رو بعضیا اون جوهره روایت رو که تکیه اصلی روایت روش هست اون رو نقل کردن، بعضیا اون اضافه‌ای که امام علیه السلام هم اشاره کرده که تنزیل شرعی اینجا وجود داره که اختین به منزله اخ واحد هست اون هم نقل کردن. به نظر میرسه همه یک روایت باشه. خب این بحث نداره، انشالله فردا بقیه روایات رو میخونیم. تو بحثای بعدی هم حالا میگم یه بحث اصلی این هست که در آیه قرآن اخوه ذکر شده، اخوه بر اخت صدق نمی کنه. همین بحثی که تو روایات هست در از چیز هم استفاده میشه. همین بحث خاص دیگه‌ای در مورد اونها نیست، فقط اون در مورد یک دو تا نکته دیگه است که اونها الفرد عرض میکنه. نه، این به خصوص نکته‌ای که وجود داره، این روایت ابو العباس فضل بغباغ، ظاهرا همه اینا یکیه، همه اینها یکیه. تکیه‌ای که میخواد بکنه میخواد بگه دوتا این اصلا من تصور میکنم تکیهش در این نیست بگه دوتا کافیه ستا نمیخواد، این مفروغانه، میگه اخوان باید باشه، اخوات اختان کافی نیست، اذا کان اخوان فهم اخوتون ملمیت، اما اگر اختان باشه. مجموع این روایت های اول عباس بغباغ رو کسی نگاه کنه میبینه نفی فتوای عامه داره که اختان رو کافی میدونن. خب همون تعبیری که حالا اینو اتفاقا میخواستم در توضیح بدم، گاه گاهی ملاحظه خبر میشه
به
هم در تذکیر تعنیف که همون چیز دارن، اینم شبیه همونه. یادم رفت اینو بگم، اتفاقا به ذهنم بود بگم